بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد که دلیل سوم بر جواز تصویر موجودات نامرئی مثل ملائکه و جن کلام سید صاحب عروه بود که خلاصش این بود دو روایت داریم، یکی روایت تحف العقول که روایت دلالت میکنه مجسمه روحانیین یا تصویر اونها جائز نیست. روایت دوم صحیحه محمد ابن مسلم که میگه تصویر حیوان جایز نیست، ملائکه و جن جایز است. تعارض میکنند و بالاخره سید فرمود صحیحه محمد ابن مسلم اصح و سندن هست و در عامین من وجه اصح و سندن مقدم است، لذا از این جهت بگیم تصویرگری موجودات نامرئی جایز است. این خلاصه کلام ایشون بود که جلسه قبل اشاره کرد. مدرسه نجف مرحومای خویی این استدلال رو قبول ندارند و نقد می کنند. می فرماین اولا حدیث تحف العقول سندن ضعیف و مضطرب و دلاله هست، لذا این حدیث خودش به تنهایی هم اگه می بود حجت نبود که برسه به این که معارضه کنه و صحیحه محمد ابن مسلم. لذا اولا یه حدیث حجت نیست و تعارض بین حجت و لا حجت که معنا نداره. هذا اولا. ثانیا ایشون می فرمایند خطاب به سید صاحب عروه که شما میگید در عامین من وجه که متعارضن، ترجیح دلالی اگه وجود نداشت نوبت به مرجحات سندی میرسه که ببینیم سند کدوم یکی قوی تره، محکم تره. آی خویی میفرمایند در تعارض به نحو عامین من وجه مرجح سندی جایگاه نداره. اگر احدهما مرجح دلالی داشت به او اخذ میکنیم، اما در عامین من وجه مرجح سندی هیچ سبب امتیاز نمیشه. لذا اگه تعارض بود به نحو عامین من وجه مرجح دلالی داشتیم در ماده اجتماع، مثلا یکی عام بود یکی مطلق بود، ماده اجتماع رو به عام میدیم اون دلیل رو اخذ میکنیم، میگیم دلیل مطلق شامل ماده اجتماع نمیشه. ولی اگر مرجح دلالی نبود جای مرجح سندی نیست، تساقط میکنن. و در ما نحن فی روایت تحف العقول و صحیحه محمد ابن مسلم علا فرض تعارض مرجح دلالی ندارن، مرجح سندی فایده نداره، اینجا مرجح نیست، لذا تساقط میکنن. وقتی در ماده اجتماع تساقط کردن، یعنی نسبت به تصویر جن و ملائکه نه حدیث تحف العقول حجته و نه صحیحه محمد ابن مسلم، باید بریم سراغ عام و فوقانی. هر دلیلین متعارضینی که تساقط کردن یا باید بریم سراغ عام و فوقانی، اگر نبود سراغ اصول عملیه. آی خویی می فرماین عام فوقانی در اینجا عمومات حرمت تصویر است. کره النبی از صبر فی البیت لا تصور سقوف البیوت و امثال اینها. این عمومات دلالت میکنه بر این که تصویر موجود نامرئی حرام است. پس دو دلیل تعارض کردن، عام و فوقانی میگه حرام، ولی میفرماین مشکل این است که آن عمومات رو که در طائفه اول ما بررسی کردیم، آقای خویی میگن اونا ضعیف و سندن، لذا به اون عمومات هم نمیشه تمسک کرد، نسبت به تصویر ملک و جن. خب اگه عامین من وجه بود، دو دلیل مرجح نداشت، تساقط کردن، عام فوقانی هم یا نبود یا ضعیف بود، باید بریم سراغ اصول عملیه. شک داریم آیا تصویر ملک و جن حرام است یا حرام نیست. رفع ما لا یعلمون میگه اشکالی نداره، این تصاویر حرام نیست. خب اینجا نقد میکنن تا اینجا کلام سید صاحب عروه رو، بعد میخوان انتخاب نظر کنن. میفرماین ممکنه بگیم به حکم دو دلیل تصویر ملک و جن حرام است. این دو دلیل تو کلمات سید صاحب قروه هم آمده، ایشون هم بعد از این که حرفاش میزنه به این دو دلیل استشهاد میکنه. حالا عبارتهای هر دو رو ببینید. میفرماین دلیل اول بر حرمت، ممکنه بگوییم تصویر جن و ملائکه رو که نقاشان و مجسمه سازان تصویر میکنن و میکشند، به صورت انسان یا حیوان میکشند، و چون تصویرگری انسان و حیوان حرام است، از این جهت بگیم اگه تصویر ملکی به شکل انسانی بود، گاهی یک موجود مؤنث رو میکشن دوتا بال داره، خب شکل انسانه، تصویر انسان مسلم حرامه. یا گاهی جن رو به شکل حیوان تصویر میکنن میکشن، آقای خویی میگن ممکنه اینجوری بگیم که این تصاویر چون تصویر انسان و حیوان است، از این جهت حرام است. این یک دلیل. دلیل دوم، میفرماین روایتی داشتیم در بین روایات تصویر، معتبره ابی العباس بقباق که یک روایت تفسیریه بود، ذیل آیه کریمه در سوره سبأ که جناب سلیمان ما یشاء من محاریب و تماثیل، اون چه میخواست از ساختمانهای بلند و تمثالها رو دستور میداد برش میساختن، صحیحه ابی العباس میگفت والله اونا تمثال انسان و حیوان نبودند، بلکه تمثال شجر و شمس و قمر بودند. آی خویی میگه به قرینه مقابله در این حدیث انسان و حیوان گفته شده تصویرش حرام است، شمس و قمر و شجر اشکال نداره. قرینه مقابله میگه یعنی حیوان در اینجا یعنی ذرو. کن روایت میگوید شمس و قمر رو تصویرگری بکنید، عیب نداره، در زمان جناب سلیمان بوده است، ولی ذروح رو تصویرگری نکنید. خب ذروح هم شامل ملائکه و جن میشه، اینا ذروح هم. لذا به حکم این دو دلیل بگوییم تصویرگری موجودات نامرئی مثل ملک و جن حرام است. این هم خلاصه مطلبی ایشون که مطالب سید صاحب عروه و آقای خویی نگاه به اعمال قواعد اصولی داشت، گفتیم اینجا اشاره کنیم. عرض خودمون این است در مقام جمع‌بندی مطلب، سه چهار نکته را اشاره می‌کنیم. نکته اول، در تعارض عامین من وجه ما چه کنیم؟ خب این یک بحث مفصلیش، در دوره سابق در بحث تعارض ما بحث کردیم، دوباره امسال چند روز دیگه این بحث مطرح خواهد شد، اونجا حرفامونه میزنیم. هم مطلبی رو از حضرت امام نقل میکنیم، هم مطالب مدرسه نجف رو میاریم بررسی میکنیم، الان واردش نمیشیم. آیا تعارض عامین من وجه در احکام مثل عام و خاص مثلا مطلق است؟ مرجحات دلالی کارایی داره؟ اگه نداره مرجح سندی کارایی داره که سید صاحب عروه میگفت، یا کارایی نداره که آقای خویی میگفتن، به چه دلیل؟ اینا رو اینجا بحث نمی کنیم، قبلا بحث کردیم، دوباره میاد چند روز دیگه مفصل بحث خواهیم کرد و خب مطالبی گفته خواهد شد اونجا، ممکنه یه قسمتیش هم اشاره به یک مناقشه با آقای خویی باشه، ولی او رو میگذاریم برای اصول اونجا مطرح میکنیم. یک نکته. نکته دوم، ما این مطلب مدرسه نجف رو قبول داریم که حدیث تحف العقول، حدیث معایش العباد، چنانچه مدرسه نجف میفرمایند، حضرت امام هم میفرمایند، شهید صدر هم اینو دارن، حدیث ضعیف السند است. نهایت با یه بیان خاصی که در اول بحث مکاسب محرمه داشتیم، چند روز بس کردیم تو حفل اقول رو، حدیث معایش العباد رو از راه‌های مختلف میشه اعتبار حدیث رو اثبات کرد، نمیشه بس کردیم به این نتیجه رسیدیم نمیشه. اضطراب در دلالتش هم قبول داریم، ما اشاره کردیم این بیشتر به یک رساله میخوره که یک عالمی از مجموعه روایات برداشت خودشو نوشته، تنویع کرده معایش العباد رو، هر کدوم داد و ستدهای مردم رو، کدوم داد و ستد حرامه، کدوم جایز، ملاکش چیه، این بیشتر میخوره به یک رساله‌ای که یک عالمی تدوین کرده، به روایت نمیخوره، استراب در دلالت هم دار. اینم بحث کردیم، توضیح دادیم، دیگه تکرار نمی کنیم. اینم نکته دوم. نکته سوم این که قبلا هم اشاره کردیم، علا فرض این که روایات حرمت تصویر رو ما سندن و دلالتن تمام بدانیم که ما مناقشه کردیم، عرض ما این است که از روایات استفاده میشه موجود زروح تصویرگریش حرام است، چه انسان، چه حیوان، چه جن، چه ملائکه. قرینه مقابله رو هم ما در صحیحه محمد ابن مسلم پیاده کردیم، اگه کسی دلالتش قبول کنه، نه در روایات تفسیریه راجع به جریان حضرت سلیمان که اون نقدشو گفتیم، بازم اشاره خواهیم. ما در صحیح محمد ابن مسلم قرینه مقابله را قبول کردیم، اشاره این به تفسیر جریان سلیمان نداره. محمد ابن مسلم میگه از امام سوال کردم تصویرگری شمس و قمر و شجر چجوریه، امام فرمودن مالم یکن حیوانن، اشکال نداره. گفتیم به قرینه مقابله حیوان یعنی ذروح، پس در ذروح بعثون، بعث هم یعنی حرمت. لذا اگر دلالت و روایت تمام باشه، روایت دلالت میکنه تصویرگری ذروح حرام است، از جمله ذروح ها ملائکه و جن هستن، لذا تصویرگریشون حرام. اما دو دلیلی که مدرسه نجف در پایان اشاره کردن سید صاحب عربم دارن، هر دو دلیلشون قابل مناقشه است، مطلب رو نمیتونه اثبات کنه. اما دلیل اولشون، ایشون اینجوری فرمودن که تصویرگری ملک و جن رو که انجام میدن به شکل حیوان است یا به شکل انسان است. خب تصویر حیوان به انسان هم که حرام بود، لذا پس میگیم تصویر ملک حرام است. هم به سید صاحب عروه هم به مدرسه نجف مرحوم آقای خویی عرض میکنیم، مگر شما دو بزرگوار در حرمت تصویر قصر و دخالت نمیدادی؟ هر دو نفر تصریح کردی تصویرگری حیوان حرام است وقتی به قصد تصویر حیوان باشه. شما صورت انطباق رو که مثل ما نگفتید حرام است، که شما گفتید باید قصد باشه. خب اینجا که داره حیوان رو تصویرگری میکنه، نه به قصد حیوان، تصویر حیوان به قصد تصویر ملائکه، اینکه تصویر حیوان نشد که، قصد نداره که. حالا منطبق بشه بر تصویر حیوان، شما که انطباق و علم به انطباق رو ملاک حرمت قرار ندادی، شما فرمودید باید قصد داشته باشه. خب این که قصد کشیدن حیوان نداره که، میگه من میخوام ملائکه بکشم، و پس نباید بگید به این دلیل حرامه. لذا ببینید این عبارت مدرسه نجف رو شما در جای دیگه دقت بکنید. عبارت مدرسه نجف اینه: اذا صور صورتا مشترکتا بین حیوان و غیره لم یکن ذالک حراما الا اذا قصد الحکایت عن الحیوان. سریع عبارت آقای خویی، اگه یک موجودی مشترک بین حیوان و غیر حیوان، حالا مثال بارزش همین ملائکه است دیگه، یه موجودی میشد تصویر ملائکه باشه میشد تصویر حیوان باشه، آقای خویی تصویر میکنن لم یکن ذالک حرامه، این تصویرگری حرام نیست الا اذا قصد الحکایت عن الحیوان، مگر اینکه قصد حکایتگری از حیوان رو داشته باشه. خب ما میگیم شما که این مطلب رو میفرمایی اینجا یه حرف درست نیست بگید، که بگید آقا چون تصویر ملائکه منطبق بر حیوان است پس حرام است. شما که قصد رو لازم میدانید، که اینجا که قصد تصویر حیوان نداره، که میگه من میخوام ملائکه رو بکشم، من میخوام جن رو بکشم، چه کار به حیوان دارم؟ ولو علم به انطباق هم داشته باشه. ما اونجا بحث کردیم در اون فرع، گفتیم قصد لازم نیست، علم به انطباق کافیه. ما این دلیل رو بگیم عیب نداره، ولی شما نمیتونید به این دلیل تمسک کنید. حالا اینجا ممکنه نباشه، ولی اگر علم به انطباق تصویر بر حیوان هست، علم به انطباق تصویر بر حیوان یا انسانه، میگه من میخوام ملائکه رو بکشم ولی به شکل انسانی میکشم که دوتا بال داره، یه موجود مؤنثی که دوتا بال داره، که خیلی ملائکه رو اینجوری میکشم، علم به انطباق داره، ولو تصویر ملکه ملاک و حرمت هست، به نظر ما علم به انطباق. اما دلیل دوم آقای خویی، روایت ابوالعباس رو که تفسیر آیه کریمه بود ما مفصل بحث کردیم، گفتیم روایت معتبر، مضمونش این است: جناب سلیمان علی نبینا و آله و علیه السلام به اجنه و کارگزارانش دستور میداد تماثیل بسازن. روایت میگه تمثیل مرد و زن نمیساخت، دستور نمیداد، تمثیل شجر و قمر و شمس بود. و ما گفتیم مگه مدلول التزامیش اینه پس تصویر رجل و مرأه حرام است؟ بی از کجا؟ ممکنه این عمل مکروه باشد. امام می‌فرماید جناب سلیمان دستور نمی‌داد کار مکروه انجام بدن. ممکنه اصلا مکروه هم نباشه، خلاف شأن نبوت باشه. لذا امام صادق می‌فرمایند جناب سلیمان فکر نکنید دستور می‌داد یک کاری بکنن خلاف شأن. نخیر، تمثال مرد و زن نمی‌گفت بسازید. این نمی‌گفت تمثال مرد و زن بسازید، یعنی تمثال مرد و زن حرام است. این که مدلول التزامیش نیست. لذا روایت ابوالعباس بغباغ هم دلالت بر حرمت نمی کنه. غایت و مایدل بگید تصویر حیوان مکروه است، موجود ذرو. پس به این دلیل هم شما نمیتونید استدلال کنید. هازا تمام الکلام در فرع چهارم، که نتیجه این شد اگر قائل به حرمت تصویر ذروح بشویم، ذروح شامل ملائکه و جن می شود و قائل باید بگه تصویر ملائکه و جن هم حرام است. بفرمایید. بسیار نه، نگاه کنید الان اتفاقا این مثل اون بحث گذشته ما رو خیلی قشنگ روشن میکنه. میگه اصلا کار ندارم که انسان، من انسان نمیخوام بکشم، تصویر ملائکه این است به نظر من. نه ببینید، وقتی دست و پا و اینا میکشد، بله علم به انطباق داره، اما حرف ما میشه، میگه من قصد ندارم انسان بکشم، من قصد ندارم حیوان بکشم، من قصد دارم جن رو بکشم و من تو خواب دیدم جن اینجوریه، من فکر میکنم جن اینجوریه، اون آقای جنگیر گوشه یه نمیدونم روستای ما، از این دکون دستگاه خیلی یاد دارن دیگه، مغازه دو نبش میزنن و عوام رو سر کیسه میکنند، و نمیگم که رؤیت جن یا ارتباط با جن نه، هست، واقعیت هم هست، ولی خیلی از مدعیانش دروغ میگن. خب میگه آقا او به فلانی گفتم جن چجوریه، گفته اینجوریه، من میخوام جن بکشم، من چیکار به حیوان دارم، اگه جن جور دیگری بود من اونجوری میکشیدمش، که قصد حیوان نداره که. لذا اون علم به انطباقیم که ما گفتیم و بعضی رفقا حجمه کردن، و علم به انطباق مسابقه با قصدن، اخر علم به انطباق مسابقه با قصد نیست. خب دقت کنید از مطالب این فرع تقریبا میشه گفت فرع پنجمی هم در مسئله هست که حکمش باید روشن بشه، و اون فرع پنجم این است که آیا تصاویر تخیلی از موجودات تخیلی، نه موجودات واقعی که تصویرش خیالی باشه، نه، تصاویر تخیلی از موجودات تخیلی آیا جایزه یا جایز نیست؟ تصویرگری میکنه یک اژدهای ده سر که از دهانش هم داره آتش میاد بیرون، ترکیب میکنه دو تا حیوان رو، از ترکیب دو حیوان یه موجود ثالث تخیلی درست میکنه، خیلی هم زیاده در مجسم سازی ها. این اشکال داره یا نه؟ معمولا اعلام متعرضش نشدن. ما باید از مبانیشون ببینیم میتونیم استفاده کنیم که این تصاویر تخیلی حکم چیست. مثلا ببینید کلمات حضرت امام رو متعرض شدید، طبق بعضی از مبانی حضرت امام باید بگیم تصاویر تخیلی هیچ اشکال نداره. کدام مبنا؟ حضرت امام در فرع گذشته وقتی دلیلشونه بر جواز توضیح میدادن، یک ثانیان داشتن. اون ثانیان این بود، حضرت امام فرمودن در حرمت تصویر ظاهر روایات مزنون، بلکه ظاهر روایات این است که ملاک تشبیه هست. یک کسی بخواد خودشو در عرض خداوند قرار بده، در تشبیه مشبه و به لازم است. لذا در تصویر ملائکه فرمودن اشکال نداره، چون مشبه و به نداره. یعنی از کجا این آقا تصویر ملائکه رو که خدا خلق کرده داشته که بعد بگه خدایا این که من دارم میسازم ملکیست مثل اون چه تو ساخته ای؟ ازا ببین منم مثل تو هستم. امام فرمودن مشبه و به نداره، لذا تصویر ملک اشکال نداره. خب به همین ملاک باید بگیم نظر امام این است که تصاویر خیالی هم اشکال نداره، چون مشبه و به نداره تصاویر خیالی. خدا هم که موجودی خلق نکرده اژدهای ده سر که بعد این مجسمه بسازه بگه خدایا تو اینو خلق کردی منم دارم مثل تو خلق میکنم. خدا که اینو خلق نکرده دیم. خب دیگه اون اشکال کردیم به امام، ما مشکال کردیم، شما دیگه اون اشکال ما رو نیارید اینجا. ما ایم و مبنای امام. بله اشکال کردیم، گفتیم در اصل تصویرم میشه از کنم تشبیه به خدا باشه. امام فرمودن اما المشابهت و فی اصل تصویر فهو کماترا، گفتن این درست نیست. خب امامی که اونجوری میفرماین الملاک الملاک، اینجا باید بفرماین تصاویر خیالی مشبه و به نداره. لذا چون مشبه و به نداره نباید اشکال داشته باشی. اما یه مبنای دیگه داشتن حضرت امام که طبق اون مبنا باید بگیم تصاویر خیالی هم اشکال داره. امام فرمودن از روایات استفاده میشه تصاویر اگر به قصد تعظیم باشه در مقابل خداوند، مثل بت‌هایی که در مقابل خداوند ساخته میشه، این ملاک حرمت رو داره. خب اینجا به امام عرض میکنیم اگه این قصد باشه، یک ترکیبی از دو حیوان میسازه، میگه این موجود الهه شر است. در بین سنوی ها بت پرستا اینا زیاد داریم از این معانی. من اینو میسازم تعظیم میکنم چون خدای شر است. یا دو تا حیوان رو ترکیب میکنه، دو تا حیوان خیلی لطیف، بعد میگه اینا الهه خیرن، الهه لطفن، و بازم الملاک الملاک، باید بگیم حرام است. علی ای حال باید مبانی آقایون رو مراجعه کرد و یک کلمه اشاره میکنیم اگر کسی روایات طائفه اول رو صحت سند و تمامیت دلالتش رو بپذیره، خب اطلاقات تصویر شامل این تصاویر تخیلی هم خواهد شد. لذا باید بگه تصاویر تخیلی هم حرام است. فرع ششم که مطالعه کنید بس خواهیم کرد، آیا حرمت اختصاص داره به تصویر به تمام یا نه؟ اگر تصویر ناقصی هم کشید، این تصویر ناقص از حیوان یا انسان حرام است. للکلام تتمتون خواهد آمد و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و آله و سلم.
جو الان طرف تنها برای اینکه مثلا حرام میدونیم طرف اصلا تصویر نمیکشه، چند تا چراغ میذاره از جاهای مختلف، بعد این یه نور رو میزنه، ترکیب این نوری یک آدم میشه، بعد به هوش مصنوعی وصلش میکنن، به زبانهای مختلف حرف میزنه با شما،
میرسیم برسیم
عوض میکنه.
در بحث ربات ها و اینا آره. اشاره میکنیم
این اصلا
در یکی از قرون اصلا صدق
مجسمه سازی
میکنه، صدق نقش میکنه، صدق نمیکنه، ملاک چیه. هم در بحث بعضی عرض کنم که تصویرهای سه‌بعدی بحث میکنیم، هم در بحث ربات ها به مناسبت بهش اشاره میکنیم در یک از
در آینده خیلی شدید خیلی زیاد.
بله کاملا خیلی
الان مثلا ماشین های
بفرمایید سینا دیگه الان
ماشین
آقا میخواد بره چون رئیسه بره بله
ماشین ساختن کنار طرف میشینه تا مقصد صحبت میکنه
باشه بله دیگه بله
خوابش میبره خوابش. صداش میکنه
بله ببرمایید بله خواهش مانند در نوات
محمد رحمت حقیقیه از این لوکانه لکان حیوان
ببینید آخه لو کان لکان حیوانه یه کمی این تصرف در ظاهر کلام، یعنی تصرفی است در ظاهر تا شامل بشود حیوانات تخیلی رو. لو کان لکان حیوانه، این نه ممکنه کسی بگه ظاهرش این اگر حیوان باشه، یعنی حیوان موجود دیگه. لو کان لکان حیوانه انصراف داره از دلیل
شما در اون اصل حیوانات تخیلی کشیدن خیلی مرسوم
بود خیلی بزمرست. مگر به این گونه ادله بگیم که دیگه به این گونه ادله و قرائن بیاریم، حالا ما که سندم چیز نمیدونیم، ما دیگه قبول نداریم، ولی ممکنه بعضی روایات رو سندشه بعضی دلالتشه دیگه بحث کردیم، همون سیه محمد بن مسلم ما نمیدونیم آیا مربوط به اصل تصویرگریست گفتیم چون بله یا لذا اونش کردیم. اگر لو فرزه بله اینجوری بگیم، منم همینم نوشتم یک جا که اگر دلالتش قبول کنیم به یک شکلی مثلا ادعای انصراف رو بزنیم یه چیزی بی کمکی قرائن ممکنه، و اگر دلالتش قبول می کردیم خب بله جای این ریزکاری ها بود، ولی فعلا میگیم اگر کسی واقعا اون طایفه اول رو قبول کنه دلالتش، اون مسلم اطلاقات شامل سفر صورتن میشه. خب حالا اول کلامه این آیا مفهومی این میتواند او را تقیید بزنه نمیتواند، فیه بحثون فقط کراهت، باز همون بحثای طویل و زیری که گفتیم بحثاش میاد دیگه، علاوه از المبانی بله مقید اینا میشود، فیه بحثون رو ما خودمون معنی حرمت گرفتیم، ظهور در حرمت نه در کراهت، بر خلاف جمعی از اعلا، اگر اونجوری گفتیم بله وقت این مقید اونا شد، وقت بعد ما میگیم فقط تصویره. لذا ما در پایان هم یک اشاره می کنیم اگر کسی بخواد احتیاط کنه در مسئله، یعنی همه این فرمولای استدلالی که ما گفتیم نپذیره، بخواد بالاخره یک احتیاطی بکنه، احتیاط در مجسمه ذرو هست، اونم با همین حرفایی که همین روایات اینا تقیید کنه اونا رو، نه در مطلق التصویر مثلا. بله خب نقش را بحث میکنیم، باز یک انصرافی از نقش قائل میشه اگر به جای احتیاط برسیم، یک انصرافی از نقش، یعنی این روایاتی که میگه ظهورش ممکنه بگیم در تجسم نه در تصویرگری مطلق مثلا، اونجا نمیرسه، ولی اگر کسی بخواد خیلی احتیاط کنه غایت و ما یقول در مجسمه ذروه باید احتیاط کنه، یه قدر متیقن اونجاست. بله بله چرا؟ یکی از اشکالات به امام این اختصاص به ذروه نداره، اصلا قبلم گفته میشد یک کسی یک صندلی بسازد، یک کسی یک لامپی بسازد الکتریسیته، یک کسی گراهام بل تلفن بسازد بگه خدایا تو جبرئیل میفرستادی من ببین با این جور دارم اسمات را از کجا به کجا منتقل میکنم، منم هم خود فرقی نمیکنه. این دیگه اختصاص به زیر روح و غیر سیدان
بلاکه
امام خود پذیری در وقت تشبیل به خالق دیگه بله. ببینید شب امام هم این رو قبول داشته باشه بالاخره، اگر ایشون المزدون بل ظاهر و روایات اینه، اگر این رو به عنوان علت امام قبول داشته باشه، عملا این تعمیم رو امام بپذیره. این استیحاشی نداره امام از این مسئله که بگه تعمیم رو من قبول میکنه. بله، هر چی رو بسازه تشبیه للخالق باید حرام بشه.
همین آجا امام مثلا شاید بگیم آجا بند کسی که میاد انسان میسازه مثلا خواهد تشبیه
حالا این واقعا غالبا همینه. هر کی مجسمه میسازه واقعا این غالبا یک غالب از کجا خود خیلی است. طبیعیه
کسی مثلا
بگه
مجسمه دیگه
بسازه خودش
در عرض خدا قرار
بده
امام رو قبول
نمی‌کنه. نه چرا دیگه، اون که همین حرامه، ولی این که ما بیاییم بگیم از ظاهر و من روایات این است که چنین است و بعد همین غالب تشبیهگران چنینند، نه از کجا واقعا غالب تشبیهگران چنینند. حالا جالب امام یک جا میگن المزنون بل ظاهر اینه که به قصد تشبیه، یک جا میگن نه روایات دلالت بر این معنا نمیکنه، این حکمت اونم تو عبارات امام پیدا کنه. علت هم نصف
برم سرای قبلی امام
خواهش میکنه
یه دورانه این دورست فرمونید که ما دو دست روایت داریم برای این حیوانی که موقعی میخواییم نماز بخونیم رو به قبله باشه.
آله.
که یه دست روایت میفرماید روش و صورتش رو بخونیم، یه دست میفرماید که
بشکنیم
و خب حالا ما بحثی که کردیم آیا واقعا این شکستن منظور شکستنه یا این که نه یه کنایی از همون پوشاندنه برای شما دو دست کنیم.
آه یعنی این خودو خب توجه داشتید که ما گفتیم تمام الکلام فی کتاب الصلات، مثلا اینجا بحثش نکردیم که بعد دو دست روایتن هر دست مفهومی داره. شما میخواید اینجا اینجوری بگید که آقا هر دست مفهومی نداره، هر دو شد اشاره به معنا واحد. حالا ببینید از کجا ما بگیم تکسر رأسو، معناش این است که یعنی یه پارچه روش بندازید. این واقعا ظاهره؟
نه ظاهر نیست، اما این که واقعا ما فقط نکتش اینه که تحلیل اصلی اینه که خوب به قبله نباشه، جلوی شما نباشه.
خب بله
جلوی شما نباشه یعنی هیچ مشکلی نداره جای دیگه باشه، ولی به خاطر همین یه نکته نمیفهمن جا به جاش کنه
سلام بشکنه. حالا نداره و اشکالی داره بگن آقا اگه تصویر، مخصوصا اگر اینجوری باشه، حالا تصویر رو دیوار باشه، الان نمیبینید از همین پایه‌های دیوار یه چیزایی درست میکنن، خیلی جای دیگه هم هست. حالا تصویر یه رو به قبلت عکس یک مثلا حیوانی کشیده با دو تا شاخش مثلا، خب اینه چیکارش کنه؟ بالاخره امام میفهمه اون سر رو بشکن که ای بینده که اشکال نداره. بگن اینجا یا در یک روایت دیگه بگن یلقا علیه ثوبون، یه جامعه روش بنداز. ما میگیم دو تا از کنم شرط است، یه جزاست، وقت بعد مباحث اصولی اونا تو کتاب الصلات جای خودش، آیا عطف واوی بگیریم عطف اووی بگیریم، بحثای اصول جای خودش هم بحث کردیم. میگیم آقا اینجا ظاهر این است که عطف اووی تخییره، ما همینه بحث ما همینه که یکی از این دوتاره. تازه ببینید یه بحث است که آیا واجب است یا نه راجح است این کار، ما وجوبم استفاده نمی کنیم به حکم یک بحثایی که اونجا در کتاب الصلات مطرح می کنیم، وجوبم نیست، یعنی لذا کسی مجسمه جلوش باشه نمازم بخونه اونجا اشکالی نداره. نهایت راجح این است که تکسر رأسه او یلقا علیها ثوب، مخیرم از بین اون
رسولی که مهون بردار
باشه ظاهره. ظاهر دلیل اینه ایبی نداره، ایبی نداره، میشه عیدل
حضرت رسول به امیر امامی فرمودن
خب
فختل ساله.
خب
اگر اینو واقعا سبب فهمانی و اینطوره که بخواییم برداشت کنیم تحمیل سهمه کنایه ای رو برداشت نکنیم مهون برداره.
کدوم ببینید نگاه کنید، ما اگر میخواییم در ظاهر یک دلیل تصرف کنیم به عبارت اخرى علی خلاف ظاهرهی دلیل رو معنا کنیم، باید مسبق داشته باشیم، مجوز داشته باشیم، به عبارت اخرى قرینه داشته باشیم. آخر روایت دیگر اگر یک روایت برای یک حکم یه شرط بیان کرد، روایت آخر یه شرط دیگه بیان کرد، قاعده اصولی و ظهور عرفی نیست که یک شرط رو حمله بر شرط آخر کنیم، بگیم آقا حتما همونو قصد کرده و این لسان آورده، این خلاف ظاهره. لذا هر دو رو به ظهورش میگذاریم، غالب تأخیر میشیم، بگیم آقا مقصود اینه که خیلی متشکرم. لذا میگیم مقصود این است که آقا در مقابل یه تصویری نباشه، حالا یا حواست پرت کنه یا دیگران بگن آقا ببین اینا دارن در مقابل یک تصویر سجده میکنن، یا سر رو بشکن صدق تصویر نکن.
در شکل مونه داره، خب قرار یعنی
مونه داره، یعنی یه بیبی میخواد بیاره کلنگ، خب بیاره، ظاهر روایت اینه،
ظاهر روایت.
چون سخته مثلا برای مردم اون راه اسهله، ما بگیم که مثلا حمل کنیم اینو بر اون،
خب واقعا بحث شکستن باشه اون دیگه، یعنی پس بگیم بیا کلا بندازش بیرون دیگه،
خیلی خوب بندازش بیرون بهتر. حالا امام نخواستن بگن آقا لازم نیست بندازی بیرون، آخه در یک روایت هم در تل تخ رأسو، یعنی معلوم میشه در نقاشی اونجا میگن اون نقاشی رو قلمو بگیر سر رو یک جوری لطخ کن، حسبش کن سر دیده نشود. خیلی بینا داره بالاخره، بله معونه داره، سخت هم است برای مردم، التزام بشه، التزام به لوازم به این دین ملتزم شدی، به ایناش هم باید ملتزم بشه.
نه ما در شأن اهل بیت این کار رو
چرا در شأن نباشی؟ یعنی چه در شأن اهل بیت نیست؟ بشکنش، مگه اشکال بت‌ها رو نمیگن بشکنید نابود کنید؟ آلات لهو و موسیقی رو البته الان سخته بگیم، بعضی میگن هنر آقا فلان چنین، نمیگن آلات لهو بشکنید؟
نه در کنار
یورکو علیه سوگو ای بینده چه اشکال داره؟ میگن یه جوری یا نه، یا سرشو بشکن تصویر نباشه، یا یک پارچه روش بنداز، یا از ریشه تصویر رو از بین ببری هیچ نباشه، یا نه وقتی میخوای نماز بخونی یه پارچه بنداز روش.
اگه چرا؟
اگه اینم نکته تو بله ببینید تشبه، نه باز روشن مقصود چیه، نگاه کنید به الا این که تشبه به خالق، یعنی ببینید کسی خودشو در عرض خداوند قرار بده، فی هر صفتی آیا الله، همه قدرات ما طولیه، عرضی نیست، حتی ائمه، حتی پیغمبر که معجزه دارند و کرامت دارند، سلفیه نفهمیدن، فکر کردن ما میگیم عرضیه، یعنی چنان که خداوند این توان رو داره منم مستقلا دارم. ولی اگر کسی بگه خدایا شکرت این توان رو به من دادی، انت المصور، من با عنایت تو تصویر کنم، که عیبی نداره. امامم که معلومه وقتی میگه تشبیه معلومه مقصودش چیه، این تشبیه اگر به طول باشد، یعنی بگه خدایا تو به من عنایت کردی، این نعمت رو به من دادی، منم میتونم این رو بکشم که مردمم بگم باری کلا احسن چقدر قشنگ کشید، ولی خدایا من کس، یکی مسئله اینی در روشنه چه خیلی معنا داره، خیلی معنا داره. چرا میخواد تصویر؟ آخه دلیل حرمت اینه که او شرک میشه، او شرک.
اگر من یه نفر ببخشم چون میگم خودت هم دیگه بخشندی، منم بخشندم،
شرک کردم. کردم همینجا اگر نیتش این باشه خدایا مستقلا منم میخوام در عرض تو این صفت داشته باشم بلا شبه، ولی اگر بگه خود تو به من دادی این عنایت رو، همین الکلام هر چی باشه، خب همین دیگه، این دیگه شیخنا، این دو نوع نیت میشه کرد، دو نوع قصد میشه کرد، عرضیت و طولیت. شما به امام اشکال کنید بگید آقا کی گفته، ما هم اشکال کردیم، کی گفته این عرضیت هست به همه موارد؟ اکثرا طولیت، خب ما میره قبول داریم اشکالم به امام کردیم، اشکالمون هم همین بود که کی گفته، الان هم با دوباره تکرار کرد، کی گفته عرضیت کدوم؟ همه یه تصویرگرای، بله اگر کسی عرضیت باشه خودش در عرض خالق قرار بدهد، بله اون اشکال. در بحث بعدیمون مرحوم شیخ همین عبارت رو دارن، نگاه کنید تا برسیم بررسی کنید. باش خوبه. بسیار خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا